بسم الله الرحمن الرحیم. عن جابر عن ابی جعفر الباقر علیهم السلام عن علی ابن الحسین ابن علی عن علی ابن ابی طالب قال شکوت عن علی ابن الحسین عن حسین ابن علی عن علی ابن ابی طالب قال شکوت الی رسول الله دینا کان علی فقال یا علی قل اللهم اغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک عن من سواک فلو کان علیک مثل صبیر دینا قضا الله عنک و صبیر جبل بالیمن لیس بالیمن جبل اجل ولا اعظم منه. روایتی خدمتتون میخوانم. از مجلس 61 امالی شیخ صدوق. من چند وقت پیش یک خاطره ای رو از مرحوم آیت الله بهجت در یکی از سایت ها خوندم و در اون خاطره ایشون مطلبی رو گفته بودن که من خیلی احساس میکردم چقدر برام آشناست، تا اینکه بالاخره دوباره این مطلب رو در امالی صدوق دیدم و به خاطرم اومد که قبلا این رو در امالی صدوق دیده بودم. بذارید من اون مطلب رو اول براتون بگم، بعد یعنی اول اون مطلبی که در سایت بود راجع به آقای بهجت رو بگم، بعد چند نکته رو در اطرافش خدمتتون عرض کنم. طرف میگفت یک کسی، یعنی نوشته بود یک کسی خدمت آقای بهجت رسید و از مشکلات اقتصادی و مالی زندگیش شکایت میکرد. آقای بهجت بهش گفتن که این ذکر رو بگو و این دعا رو بخوان. بعد اون شخص که، یعنی شخصی که داره روایت میکنه، یکی از اعضای گویا دفتر آقای بهجته، میگه من به اون شخص، خب نمیتونست فرض کنید که حفظ کنه و اینا، قرار شد براش بنویسم، این دعا رو براش نوشتم، مثلا فرض بفرمایید دادم دستش و یک کلمه‌ش رو حالا یه جور دیگه نوشتم که به معنی هم مخلش مخل معنی هم نبود. آقای بهجت نگاهی کرد یا گوش داد و اینا، گفت نه، اینو نه، همونی که گفتم رو عیناً بهش براش بنویس و همین رو بخون. دعا حالا چی بود؟ دعا همینیه که من الان براتون خوندم. جابر بن عبدالله انصاری از امام باقر، او از پدرانشون، از مولای ما امیرالمومنین نقل میکنه که امیرالمومنین میفرماید من خدمت پیامبر شکایت کردم، درد دل کردم از قرضی که بر دوشم بود، دینی که داشتم، مشکلات زندگی وقتی به من هم فشار آورده بود و من مغرور بودم و خیلی اذیت می شدم. پیش پیغمبر شکایت کردم. پیامبر به من فرمود که علی این جمله رو بگو، همین جمله‌ای که آقای بهجت برای اون شخص تجویز کرده بود، بگو اللهم اغننی بحلالک عن حرامک و به فضلک عن من سواک. خدایا منو بی نیاز کن با حلال خودت از حرام خودت و با فضل خودت از هر کس غیر از خودت. منو غنا ببخش با قین دیگه، اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عن من سواک. بعد میگه پیامبر فرمود این دعا رو که بخوانی اگر مانند کوه صبیر یا صبیر، حالا من دقیقا تلفظش رو نمیدونم، ساد به یه ره، دین و قرض به گردن تو باشه، خدا ادا میکنه اون رو و اون قرض رو قضا میکنه. بعد خود روایت توضیح میده که میگه صبیرو جبلون بالیمن، میگه صبیر اسم کوهی بود در یمن، که لیس بالیمن جبلون اجل ولا اعظم منه، در کل یمن کوهی بزرگتر و پرشکوهتر از کوه صبیر وجود نداشت. خب اینجا چند نکته وجود داره که من اجازه میخوام درباره هیچ کدومش حرفی نزنم، فقط فهرستوار این چند نکته رو بهش اشاره میکنم. یکی این که به هر حال مشکلات اقتصادی در زندگی مسئله کم اهمیتی نیست، انقدر هستش که مولای ما امیرالمؤمنین هم یک وقتی پیش پیامبر ازش شکوه میکنه، درد دل میکنه در این باره. اما این بسیار مهمه، همینجا نکته دوم رو میخوام بگم. مشکلات در زندگی زیاده، آدم مسائل آزاردهندهی بالاخره در زندگیش هست، دم دستر از همش هم مشکلات اقتصادی، مخصوصا مقروض بودن، زیر بار دین بودن، زیر بار قرض بودن. خب اینا مسائل بزرگیه. صعوبت این مسائل رو هرچند در قرن 21 این حرف به اون شدتی که من میخوام بگم شاید مصداق نداشته باشه، ولی واقعیت اینه که مردان بیشتر از زنان هم درک میکنند، چون مردان موظفند که خانواده خودشون رو تأمین کنند، در حالی که زنان چنین وظیفه‌ای بر دوش ندارند، هیچ چنین وظیفه‌ای بر دوش ندارند، ولی مرد مکلفه که این کارو بکنه، همون جوری که مکلفه که نماز بخونه. خب اما نکته دوم اینه که موقعی که مشکلات زندگی به شما روی میاره، حالا چه مشکلات اقتصادی چه غیر اقتصادی، حواستون جمع باشه کجا شکایت کنید و پیش کی درد دل کنید. این نکته دومیه که یعنی هم نکته سوم میشد که نکته دومیه که من از این روایت میخوام استخراج کنم. شما هیچ وقت نمیبینید، در هیچ کجای روایات، در هیچ کجای تاریخ نمیبینید که امیرالمؤمنین این مشکلات اقتصادی رو که انقدر زیاد بوده که رفته با پیغمبر دربارش حرف زده، با احدی جز پیامبر در میون بگذاره. بالاخره مشکل بزرگی بوده. حالا چه بوده من نمیدونم، من الان دیگه نمیخوام بحث رو متولش کنم. واقعیت اینه که در یک روزگاری در مدینه مسلمونا خیلی سختی میکشیدن، خیلی دستشون تنگ بوده و این چیز عجیبی نیست. تقریبا به اندازه یه شهر به مدینه اضافه شده بودن دیگه. هجرت مسلمونا از مکه به مدینه شوخی نیست. اونا هیچی با خودشون ور نداشته بودن بیان، اموالشون رو هم که قریش در مکه بار کرد و جنگ بدر به خاطرش را افتاد، و فکر نکنید در جنگ بدر اینا اموالشون رو به دست آوردن. همه بارها گفتم براتون دیگه، جنگ بدر سر این شروع شد که اهل مکه برای تحریک مسلمانایی که هجرت کرده بودن، هر چی دار و ندار اینها در مکه بود رو بار یک کاروان کردند که برای تجارت ببرن به جایی، و مسیر این حرکت این تجارت هم از مدینه میگذشت. یعنی جلوی چشم مردم هجرت کرده مدینه اموالشون رو میخواستن ببرن جای دیگه بفروشن، که سر این موضوع جنگ بدر در گرفت ولی خب ابو سفیان زرنگتر از این حرفا بود، همین که بوی جنگ و استشمام کرد مسیر کاروان تجاری خودش رو عوض کرد، که قصهشو من توی ماه رمضان هم یه اشارهی بهش کردم در قضیه جنگ بدر، و تو فیلمم نشون داد که گفت ابو سفیان شرفت چی میشه، گفت شرف من پشت بار شتراه منه. قرص میخوام بگم که خب مسلمان ها خیلی در تنگی زندگی میکردن، اینا که هیچی نداشتن، بقیه مسلمان هم تقریبا نونخورشون شده بود دو برابر، یعنی توان اقتصادی هر مسلمونی هم که در مدینه زندگی میکرد شده بود نصف، یه هر مسلمانی عقد اخوت بسته بود دیگه، هر مهاجری با یک انصار، با یک از انصار. بعد قصه هایی در اطراف این ماجرا وجود داره، میخوای شما اون بر بشینی که کمی تعادل برقرار باشه. قصه هایی در اطراف این ماجرا وجود داره که بعضا قصه های خیلی حیرت انگیزیه. من برخی از این قصه ها رو شاید گفته باشم در گذشته ها، الان یادم نمیاد که توی این گفتگوهای اخیرم گفتم یا نه، ولی برخیش خیلی خیلی حیرت انگیزه این قصه ها. یکی از قصه های معروفش همون قصه ایه که خود قرآن نقل میکنه، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. ببینید وضع زندگی مسلمون ها به گونه ایه که وقتی نانشون رو، یه نانی که برای افطار آماده کردن رو میدن به یک فقیری، دیگه هیچی ندارن بخورن. فرداش هم باز اون نانی که آماده کردن و وقتی میدن به یک اسیری یا به یک عرض کنم که یتیمی، با آب افطار میکنن و گرسنه هستن. اینو شوخی نگیرید، این اصلا همین تصویر رو شما در نظر بگیرید. فقط هم یک روز و دو روز نبوده، در یه روایت مشهوری داریم که یه وقتی حضرت زهرا به امیرالمومنین گفت که دیگه هیچی تو خونه نداریم. بعد بیشتر توضیح داد، گفت چون تو مجبوری بری کار کنی بیرون، من آخرین قوت غذا رو به تو دادم، خودم و بچه ها دو سه روزی هست که هیچی نخوردیم. حضرت میگه، خودم امیرالمومنین نقل میکنه، میگه من آمدم بیرون گفتم امروز دیگه چی کاری باید بکنم، نمیشه که. رفتم و گشتم تو اون گرمای مدینه، رفتم و گشتم و یه یهودی رو دیدم، میخواست از یه چشمهی برای باغش آب ببره، باهاش قراری گذاشتم، گفتم این آب رو من برات میارم، راه دوری هم بود، در مقابلش انقدر به من بده. پذیرفت، قرار شد 12 دلو آب براش بیارم، در مقابل انقدر دینار مثلا به من بده. دلو آبم که دیگه میدونید چه جوریه دیگه. میگه من تو این راه دراز که این دلوهای آب سنگین رو میبردم برای این یهودی، حدود فرض کن 10 تا دلو که بردم، دیگه دستام کاملا خون میومد، انقدر زخم شده بود از فشار دلو آب. یهودیه دلش برام سوخت، گفت بیا این مزدت، بقیهش هم نمیخواد بیاری. امیرالمومنین میگه من داشتم میرفتم خیلی خوشحال که بالاخره یه غذایی تهیه کنم برای خانوادم. نزدیک ظهر بود دیگه، داشتم میرفتم مثلا مسجد و بعدم برم خونه پیش خانوادم، دیدم مقداد نشسته به گوشه‌ای تو گرما. گفتم مقداد الان که وقت مثلا کوچه اومدن یا خیابون اومدن نیست، حالا تعبیر از من، این گرما اینجا چیکار میکنی؟ گفت حقیقتش خانوادم گرسنه بودن، من خجالت کشیدم بمونم، نتونستم بمونم. امیرالمومنین میگه من هر چی گیرم اومده بود دادم به مقداد، گفتم بیا اینو بگیر برو. مقدار زیادی هم نبوده که مثلا احتمالا نصف کنن با همون این حرفا، چیزی نبوده که حالا میگه مقدار زیر بار نرفت و گفت نه به هیچ وجه این حرفا، من میدونم که خانواده تو بدترن وضعشون از من. میگفتم به مقدار کاریت نباشه، من مشکل خودم رو حل میکنم، تو برو. پولام دادم به اون، رفتم مسجد نماز ظهر رو خوندم پشت سر پیامبر و دیگه روم نشد برم خونه. موندم همونجا توی مسجد، نماز عصرم هم خوندم، بازم روم نشد برم خونه. راهی هم نبوده از مسجد تا منزلم یارو بگیرم، من نرفتم، چون اونا موقع عبادت دیگه نمی اومدن سراغ حضرت علی که. من نشستم تو مسجد تا شب غروب شد، نماز مغرب من با پیامبر خوندم، بازم نرفتم، نماز عشا رو هم با پیامبر خوندم. پیامبر نماز عشاش که تمام شد، یا این روایت دارم براتون میگم، یه روزی خواستید من روایت براتون میخونم، انقدر من این روایت رو خوندم که حفظ شدم، شاید قبل از اینم، یعنی به این چیزایی که دارم میگم مطمئنم، هیچ جمله ایش رو از خودم الان اضافه نمی کنم. پیامبر نماز عشاشون که تمام شد بلند شدن که برن، من صف اول نشسته بودم، طبیعتا صف اول بودن دیگه، اول از همه اومده آخر از همه هم داره میره. پیامبر وقتی بلند شدن با شست پاشون به زانوی من زدن که بیا کارت دارم. مثلا منم سری بلند شدم، خودم رسوندم به پیامبر، بفرمودی رسول، گفتن پیامبر که یا علی یا حالا علی جان، خانومای من همشون منو جواب کردن، هیچی تو خونه نداریم بخوریم، امشب میخوام مهمون شما بشم. حالا ببین، میگه من چی بگم؟ گفتم تشریف بیاد رسول الله، قدمتون روی چشم. بعد پیامبر شروع کردن برفتن به سمت منزل ما، دست منو گرفتن، پنجهشون رو تو پنجه من انداختن و اینجوری اینجوری دست منو تکون میدادن به سمت منزل، دست در دست من. منم همش تو این فکر که حالا چه خواهد شد. خب برای این بحثی که ما میخواییم بکنیم همینقدر بسته، بقیه قصه رو خودتون برید روایت رو پیدا کنید بخونید ها. من حرفای دیگه ای میخوام بزنم، آخر روایت قشنگتر از اولش. چیزی که میخوام بگم اینه که حالتون گرفته شد ها، بگم بقیهشو چی میشه یا نه، وقتمون گرفته میشه آخه. حالا اگه وقت بود من آخر کلاس بهم یادآوری کنید تتمه این روایت رو براتون بگم، چون من میترسم که و احتمالاً امروز فقط من همین بحث روایی رو میرسم انجام بدم، چون چند موضوع رو با هم میخوام بگم و حیفه که نگیم این موضوع رو، موضوعات رو. البته من خیلی دوست دارم بحث سوره طه رو هم ادامه بدیم، چون اونم بحث خیلی قشنگیه انشالله. یه کمی میخوام در وقت صرف جویی کنم، عذرخواهی هم میکنم اگه اولش ذره برای شروع کلاس قر زدم، یه مقداری احساسم در مزیقه وقت امروز به سر میبریم. خودم هم اگر برسم یه مجلس ختمی رو برم زودترم دوست دارم تعطیل کنم، حالا اونو ممکنه من بیخیال شم، ولی بالاخره بیشتر از 6:30 که نمیشه موند. حالا بگذاریم از این حرفا، میخوام بگم که وضع اقتصادی مسلمان‌ها اینجوری بوده در یه دورانی. با این حال شما نمیبینید امیرالمؤمنین در هیچ روایتی و در هیچ کجا نمیبینید که هرگز از این موضوع پیش کسی شکایتی بکنه، مگر پیش رسول الله. خب این خیلی مسئله مهمیه. یعنی مشکلات اقتصادی و مادی تو زندگی هست یا به وجود میاد، مشکلات سختی هم هستن، مشکلات سنگین و کمرشکنی هم هستن. کسی اصلا نمیخواد، من بیشتر هم گفتم روی خطابم به برادران عزیزم در کلاس هست که شرعاً موظفن خانواده هاشون رو تأمین کنن، هرچند در قرن 21 چه بسیار بانوانی که و خواهرانی که زندگی خانوادهشون رو، پدر مادرشون رو یا کسان دیگه رو تأمین میکنن. من کاری به این حرفا ندارم. این مشکلات سنگینه، ولی آدم باید بدونه پیش کی باید شکایت کنه. این نکته دوم. نکته سوم این که خب حالا شکایتمون هم کردیم، دوباره راه حل میگردیم، حالا میخوایم حالا مشکلات اقتصادیمون رو حل کنیم. خب این خیلی مهمه که اولا چه بکنیم، به چه راه حلهای نزدیک بشیم، به چه راه حلهای نزدیک نشیم. و ثالثاً و ثانیاً نگرشمون و بینشمون برای حل مشکل اقتصادی که مثلا به ما رو آورده چی باشه. یعنی به اصطلاح با چه نگاهی، با چه روی کردی به مسئله، به قول امروزی ها با چه اپروچی، با چه راه یافتی به مسئله نگاه بکنیم، چجوری اپروچ کنیم به مسئله، از چه زاویه‌ای نگاش بکنیم. بالاخره شما همتون میدونید، دکترید، مهندسید، استاد، همتون میدونید واقعا روی کردهای حل مسئله، اپروچ هایی که میشه به یک مسئله داشت خیلی متعدده. این خیلی مهمه که یه آدم دیندار متدین چجوری اپروچ میکنه به حل مشکلش، چجوری نگاه میکنه به این مسئله. اینجاست که جای آقای زاهدی رو خالی میکنیم و یادآوری میکنیم که نگرش های سکولاری، نگرش هایی که مبتنی بر آموزه های دینی نیستند، هرچند اگر ظاهراً ضد دین هم نباشند، نگرش هایی که اصلا در محاسباتمون برای حل مشکلات خدا رو، پیغمبر رو، دین رو نمی بیند. من الان همین رو فقط میخوام بگم، نمیگم چون گرسنه بوده میره بت پرستی میکنه تا مثلا شکم خودشو خانوشو سیر کنه، نه، ولی در حل این مسئله خدا و پیغمبر رو نمیبینه، آموزه های دینی رو نمیبینه، تعالیمی که دین ما درباره رزق و روزی گفته رو اصلا نمیبینه و یا با کمال تأسف اصلا ازش اطلاع نداره. چرا اطلاع نداره؟ چون قرآن نخونده. چرا اطلاع نداره؟ چون روایات نخونده. چرا اطلاع نداره؟ چون با دین فکر نکرده، با دین زندگی نکرده. خب اینا رو باید مراقب باشیم، این اپروچ ها، این رویکرد ها، این راه حلای که ممکنه ما برای مسئله لحاظ کنیم بعضن راه حلای خیلی خطرناکیه. انما اموالکم و اولادکم فتنه، این آیه رو یادتون باشه، فرزندان و خانواده و مال آزمایش است، فتنه است، حواستون رو جمع کنید. من نمیدونم حالا فتنه اقتصادی یا فتنه خانواده و مال بزرگتر از فتنه 88 یا کوچکتر، ولی اینقدر میدونم که در هر دو فتنه اگر شما اجازه بدید که اندیشه سکولاری نشو نما بکنه، باختید قافله رو، فرقی نمی کنه. پس این نکته نمیدونم چندم بود که در رابطه این روایت توضیح ندادم، فقط بهش اشاره کردم. نکته بعدی اینه که خب حالا به محتوای این دعایی که پیامبر به امیرالمومنین گفته نگاه بکنیم، که میگه این دعا رو علی، این دعا رو، یعنی این ارتباط با خداوند رو در زندگیت خوب محقق کن، به بزرگی کوه، بزرگترین کوه یمن هم اگر قرض داشته باشی خدا ادا میکنه، مشکلتو حل میکنه در زندگی. اون چیه؟ این روایتی که گفتم به آقای بهجت اینو میگه. خب قبل از اینکه این نکته رو بگم، یه نکته دیگه بگم. آقای بهجت کم انسانی نیست، من حالا به مقامات عرفانی ایشون نمیخوام فعلا زیاد دربارش حرف بزنم، ایشون مرجع تقلید بدانید دیگه که بودن، خدا رحمتشون کنه، یه اسلام شناس خبره بدانید دیگه. وقتی آقای بهجت به یه آدم عوامی که اومده میگه مشکل اقتصادی دارم این دعا رو یاد میده، معلوم میشه که خاصیت اصلی این دعا همین نیستش که پیغمبر به امیرالمومنین یاد داده جواب میده، که یکی شبهه نکنه که خب بله اون علی بود که این دعا رو میخوند و مشکلش حل میشد و این دعا رو از پیغمبر آموخته بود که میخوند و مشکلش حل میشد. نه، آقای بهجت داره میگه که این دعا رو بخونید حل میشه مشکلتون. و معلومه که آقای بهجت میگه که این دعا رو فقط لغلغه زبانتون نباشه، اینجوری بفهمید. حالا من از خودم دارم میگم ولی جوری دیگه ای نمیتونم بفهمم که آقا وقتی اینجوری دعا میکنید یعنی چنین ارتباطی رو، چنین پیوندی رو میان خودتون و خدا ببینید مشکلتون حل میشه. خب اون پیوند چیه؟ اینه: اللهم اغننی به حلال که عن حرامک. خدایا من میدانم حلال تو میتواند منو از حرام بی نیاز کند. این اولا. و از تو دارم درخواست میکنم، یعنی توحید ربوبی رو مد نظر میگیرم، و اگر میرم کار میکنم هم بنابراین دارم عبادت و دستور تو رو گوش میدم. فکر نمی کنم حرف همیشگی که ما بارها گفتیم، فکر نمی کنم که این منم که دارم رزق و روزی برای خودم فراهم میکنم، من فقط دارم حرف تو رو گوش میدم و تویی که روزی میبخشی. این یک نکته. نکته بعدی: اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عن من سواک. خدایا منو بی نیاز کن به واسطه فضلت از هر کس غیر از خودت. امن سواکه، سوا دیگه، سوا یعنی غیر از، ما سوا الله یعنی هرچی غیر خدا، درسته؟ سواکه یعنی غیر از تو. و به فضل که امن سواک، خدایا با فضل خودت من از هر کسی غیر خودت بی نیاز کن. این نکته رو، این دعا رو آدم دریابه، پیامبر به امیرالمومنین گفت به اندازه کوه صبیر یا صبیر، من نمیدونم اسمش دقیقا چیه، قرض داشته باشی خدا ادا میکنه. آقای بهجت هم به اون مرد عوام گفت که این دعا رو عیناً بخون، کم و زیادش هم نکن. اینم یه نکته دیگه گفت، کم و زیادش هم نکن، همین جوری بگو. مثلا فرض کن این طرف گفت و به فضل که عن غیرک، من حالا یعنی یادم نیست، میگه من میگه برای طرف نوشتم اللهم اغننی به حلال که عن حرامک و به فضل که عن غیرک، مثلا میزنم. یا آقای بهجت متوجه شد گفت نه آقا جان اینو نگو، اینو که من گفتم بگو. خب اینو داشته باشید. من از همین نکته آخر برگردم و چند مسئله دیگر رو براتون بگم. همه شما میدانید که مشهد مقدس درست در کنار قبر مولای ما امام هشتم علیه السلام قبر هارون هم هست. اونایی که آدمای قدیمی ترن، آدمای اصیل قدیمی هستن، هنوزم اینو متوجهند و شما هم شاید گاهی شنیده باشید تو حرم وقتی میان، مثلا بعضیا میان داخل اون محوطه حرم میشن و اینا صلوات میفرستن و میگن مثلا چه دعا میکنن و صلوات میفرستن و درود میفرستن بر امام هشتم. یکی از چیزایی هم که میگن اینه معمولا که بر هارون لعنت، ملت هم میگن بیش باد. بی جهت نیستش که اونجا در کنار مسجع امام هشتم به هارون لعنت میکنن، هارون همونجا دفنه. اینم قصه ای داره که من دیگه فقط بهش اشاره میکنم که امام رضا علیه السلام وقتی که از دنیا